سینما در تعریفی که بنده از سینما دارم، محل نشان دادن کنش ها و واکنش هاست. شخصیت پردازی ها هم در خدمت این رفتار هاست و انسان در سینما رفتار میبینه. این مهمتر است از اینکه ما در سینما بخوایم قد و قواره ببینیم و صورت ببینیم. لذا سینما رو باید یک امر ذاتاً معنایی تلقی بکنیم و معنوی، نه یک امر مادی و صوری. بعضی ها تلقیشون این هست که چون در سینما داره صورت نشون داده میشه، همان نقاشی است که متحرک شده است، همان عکس است که متحرک شده است، پس سینما چیزی از جنس صورت است نه چیزی از جنس معنا. در حالی که بنده عرض میکنم درسته در سینما صورت وجود داره و این صورت تکامل یافته صورتک هایی است که در نقاشی ها و عکس ها هست، ولی شما در سینما موضوع دیگری رو میبینید که غلبه داره بر صورت و اون رفتاره، و رفتار معنا داره و مخاطب دوست داره این رفتار رو برای خودش معنا کنه و کارگردان هم نقشی کشیده برای انتقال معنای این رفتار. حالا ممکنه یه فیلمی، یک اثر سینمایی معانی کمتری رو منتقل بکنه، معانی سطحی تری رو منتقل کنه، یک اثر سینمایی معانی عمیق تری رو منتقل کنه، این بحث دیگری است. ولی سینما بیشتر معنوی است تا مادی، بیشتر به رفتار میپردازد تا به صورت، لذا سنخیتش با دین فوق‌العاده بالاست. این یک خلاصه از ابتدای جلسه قبل. شاید یکی دو تا گزاره دیگر رو هم عرض بکنم بد نباشه. سینما با مخاطبانی که هر روز فرهیخته تر میشن و رشد عقل یک امر حتمی است برای جوامع بشری، نیازمند به آثار عمیق تر هست و این دین است که میتواند به آثار عمق بدهد. لذا اگر سینما و دین که تناسب ذاتی با همدیگه دارن، مجدد عرض میکنم، اینها بیشتر به همدیگه برسن، این سینماست که بیشتر بهره میبره. دین رو از طریق غیر سینما هم میشه منتقل کرد، بالاخره ممکنه یه مقدار سخت تر باشه اما فراگیر خواهد شد. عوامل مختلفی دست به دست هم دارن میدن و معنویت رو دارن در جهان گسترش میدن. معنویت های کاذب هم به مرور فرو میریزن، معنویت های اصیل حاکم خواهند شد در جهان. سینما میتونه این مسیر رو تسهیل و تسریع بکنه، اما خود سینما بیشتر از خدمتی که به دین میکنه به خودش خدمت خواهد کرد اگر با دین ارتباط برقرار کنه. چون دین نگاه عمیق به شما میده، دین نگاه زیبا به شما میده، دین فوق العاده میتونه انسان رو سرگرم بکنه، دلگرم بکنه. سینما اگر در تعریف بعضی ها وسیله ایست برای سرگرمی، دین میتونه این سرگرمی رو فوق العاده رونق ببخشه. اگر سینما در نظر بعضی ها وسیله ایست برای انواع داستان های عاطفی، خب دین طبیعتاً میتونه این عشق ها و عاطفه های بین انسان ها رو تقویت بکنه و به داستان های ما عمق بیشتری ببخشه. بنده تصورم این هست که یه فیلمی اگر، یک داستانی اگر، یک قصه ای اگر ظرفیت پردازشش از در زمانی نیم ساعت باشه، با دین اگر آمیخته بشه ظرفیت دو ساعته پیدا میکنه. منتها هنرمندان شرایطی داره که باید بهش پرداخت، ولی دین این خاصیت رو داره. دین به همه زندگی انسان معنا میبخشه و یک حلاوتی در زندگی ایجاد میکنه. طبیعتاً در همه قصه ها هم میتونه این کارو بکنه، مخصوصاً که دیگه امروزه خیلی از قصه ها، خیلی از به قول سینماگران یا شماها ژانرها و خیلی از سوژه ها دیگه از دیده ها افتادن. مردم دنبال حرف های تازه تر میگردن که در جرگه دین هست. سینماگر هم با دین هنرمندتر خواهد شد، چون سینماگر نیاز به خلاقیت داره، نیاز به شور و عشق داره. فیلم نام نویس باید یه موضوعی او رو بگیردش و دغدغش بشه، دیگه شب خوابش نبره، به کار خودش عشق ببرزه. دوباره وقتی در یک نگاه کلان نگاه میکنیم، میبینیم این دین است که بهتر شور آفرینی میکند، بهتر میتواند یک سینماگر را به آستانه های خلاقیت برساند. چون دین انسان رو رها میکنه دیگه، هر نوع درگیری انسان رو خلاقیتش رو از بین میبره. مثلا تشویق گاهی از اوقات خلاقیت انسان رو از بین میبره، انسان رو وادار میکنه که خلاقیت قبلی خودش رو تکرار کنه، دیگه کار جدید تولید نکنه. دین میاد شما رو فراتر از تشویق قرار میده. با تشویق‌های اندک آدم‌های مثل خودت دیگه ترغیب نمیشی به کار، مثلا به کار انجام دادن. اون وقت سینماگری که خلاقیتش بی پایان بشه، تشویقش رو فقط از عالم بالا دریافت بکنه، ببینید چقدر آزادی پیدا میکنه و رهایی. خب بله، بعضی ها ممکنه این خلسه رو یه جاهای دیگه ای پیدا بکنن، یعنی در یه سطحی از خلسه در برخی از محیط ها قرار بگیرن، یا با استفاده از برخی از نوشیدنی ها حتی. بله این امکان داره، من نمیخوام اینها رو رد بکنم، ولی خلسه ای که حافظ ما رو به اون دعوت میکنه، اون از جنس دیگریست و عمیق‌تر هم هست. و اگر یک هنرمند نیاز داشته باشه به رهایی و پرواز در عالم معنا و به شور و شعفی که او رو آتش بزنه تا قدری از این آتش رو به دیگران منتقل بکنه، خب دین بیشتر این رو به انسان هدیه میکنه. پس دین هم میتونه محتوای سینما رو بهتر کنه، هم خلاقیت هنرمند رو برای شکل دادن فرم رو بهتر کنه. و خیلی آثار داره، من اگه بخوام فهرستی از همون مباحث گذشته هم بگم بحث طولانی میشه. سینماگران خیلی خوبه که همه آدم ها رو بشناسن، همه مخاطبان رو بشناسن. اصلا مردم خیلی از اوقات منتظرن هوشمندی سینماگر رو در شناختن پدیده ها، در نگاه به پدیده ها و اشخاص ببینن و از این لذت ببرن که از چه زاویه قشنگی نگاه کرد. خب دین در خدمت فربهی یک سینماگر میتونه باشه و طبیعتاً کارش رو هم بهتر قرار بده.
شما یه نکته یا اگر موافق باشید یه قدری بازش بکنیم، البته زیاد بهش نمیخوایم وقت اختصاص بدیم که برسیم به بحث اصلی شما، ولی چون احساس میکنم که ممکنه شاید چنین سوالی در ذهن برخی از سینماگرها رخ بدهد، حالا مشخصا سینماگرهای جوان، چون آنهایی که با تجربند و آنهایی که دستی بر آتش دارن حتما میدانند زوایای مختلف رو. بالاخره سینماگران ما هم سینماگران انقلابی و مسلمانی هستند انشاءالله. این در ذهن شک نگیره که خب الان سینما با دین اگر ارتباط پیدا بکند، این ارتباط فقط یک ارتباط تک ساحته خواهد بود و احتمالاً من فقط به یک حوزه های خاص میتوانم بپردازم، به یک داستان های خاص میتوانم بپردازم، به یک شخصیت های خاص میخوام بپردازم، و آنچنان که باید نتوانند درک کنند کارآمدی دین رو در سینما در عرصه های مختلف، و شاید این آنچنان روشن نباشه که چه پهنه عظیمی رو در اختیار سینما و سینماگر دین قرار میده برای اینکه شما اتفاقا حوزه های متنوعی رو تجربه بکنی، یعنی نه تنها شما رو محدود به یک حوزه واحد نمی کنه که حوزه های متعدد و متنوعی رو پیش روی شما میگذاره. این اگر یه قدری توضیح بفرمایید.
دقیقا همینطور هست. وقتی سینمای ما دینی بشه، سمت و سوی الهی پیدا خواهد کرد، نه اینکه بخشی از زندگی رو مورد غفلت قرار بده، بخشی از احساسات رو بهش نگاه نکنه، بخشی از درگیری های انسان رو بهش نگاه نکنه، بلکه زاویه دید رو متفاوت قرار میده. و اتفاقا دین باید، یا یک سینماگر دینی باید تمام اجزاء زندگی آدم ها بپردازه. ما در محیط های مذهبی و معنوی خودمون گاهی از اوقات میبینیم که به بعضی از موضوعات نمیپردازیم. یعنی ما طلبه ها گاهی، حالا ما که کارمون سینما نیست، ما تو سخنرانی هامون یه موضوعاتی رو معمولا مطرح نمی کنیم که امام صادق علیه السلام مطرح میکرد. در مورد تغذیه مردم با مردم صحبت میکردن، معاشرت ها، آمیزش ها و بسیاری از موضوعاتی که امروز جامعه ما اصلا قبیح میدونه ما اونا رو مطرح کنیم. من میخوام بگم این اشکال در ما هم هست. گاهی از اوقات من وارد مسائل اقتصادی و معیشتی میشم، روایتی از امیرالمومنین علی علیه السلام میخونم که سعی کن تا اونجایی که میتونی صاحب کار باشی، کارمند نباشی، اینجوری روزی به دست بیاری بهتره. بعد حالا مثلا شما تصور بکنید که مجموعه از این مباحث رو من بگذارم توی سخنرانی، مخاطب صریحا میاد میگه آقا دیگه سخنرانی دینی نکردید، رفتید توی کار و زندگی و کسب و اینها. هرچی میگم بابا اینا سخنان امیرالمومنینه، چرا ما نباید بیایم تو این جزئیات بحث بکنیم؟ یا مثلا من اگه بخوام یه بار منبر برم و روایت آقای امام رضا علیه السلام در باب تغذیه رو بگم، حتما خیلی از مخاطبان خواهم گفت که آقا دیگه شما دارید کار آخوندیتون رو میذارید کنار، وارد مسائل پزشکی شدید. در حالی که خب من باید آیا بخشی از سخنان امام رضا رو بگذارم کنار؟ حالا دیگه به مراتب در سینما هم همین طور هست. مگه میشه سینماگری که از زاویه دین میخواد به مسائل نگاه بکنه بخشی از مسائل رو حذف کنه از نگاه خودش؟ قطعا ساحت‌های بیشتری رو هم نگاه او در بر خواهد گرفت و جای نگرانی از این جهت نیست. فقط من یه نکته ای رو باید عرض بکنم. اون نکته ای که جای نگرانی هست اینه که آیا کسی دیندار شد، حتی دین فهم شد و انسان معتقدی شد، لزوماً هنرمند هم میشه؟ اینطور نیست. آیا هر کسی حتی سینما رو شناخت در حد یک استاد ادبیات که شعر را میشناسد، آیا لزوماً خود او شعر زیبایی خواهد سرود؟ معلوم نیست. همه کسانی که دکترا دارن در ادبیات نمیتونن حتما شعر بگن. یا کسی علاقه داشته باشه به شعر، آیا حتما شاعر خوبی میشه؟ نه. خب کسی معتقد باشه حتما شاعر خوبی میشه؟ نه. سینماگرم همینطور. ما وقتی که میگیم که دین سینماگر رو رشد میده، سینما رو رشد میده، دینداران مواظب باشن همشون یه دفعه هجوم نیارن. این عرصه ایست که توانایی خاصی رو اختزا میکنه. من همین که حزب اللهی شدم حتما لزوما میتونم فیلم خوبم بسازم و حتی دوستان حزب اللهی من بیان حتما از من طرفداری بکنن؟ نه، اینطور نیست. هنر یک ویژگی خاصی است که ممکنه خدا به یک انسان متدین یا غیر متدین بده. البته غیر متدین سطوح نازلی از هنر رو طبیعتا دریافت خواهد کرد، کما اینکه امروزه میبینید شما بهترین اشعار عرفاست که عمقی هم داره و اثرش در فرمش هم ظاهر شده. و شما در آینده خواهید دید که بهترین سینماگران تاریخ همین عرفا خواهند بود و فیلسوفان و متفکرانی که از یک نگاه ژرفی برخوردارن. ولی ما میخوایم سینما رو دینی ببینیم یا بپسندیم یا طلب میکنیم یک سینمای دینی رو، یادمون باشه که هر انسان متدینی لزوماً سینماگر خوبی نخواهد شد. یه حرفی که من جلسه قبل نزدم و حالا شما که امر فرمودید بنده مجدد بیام، ولی تو دلم مونده بود که کاش به این بحث می پرداختیم، این بود که جدای از حکمت که جلسه قبل عرض کردیم یک سینماگر باید داشته باشه، صفای باطنی که خودش لمس کرده باشه زیبایی ها و معارف دینی رو، حالا تو انقلابیگری هم باید همینا رو دوباره بازخوانی بکنیم، جدای از اون یک هوشمندی و ذکاوت فوق‌العاده است. بنده در هنرهای مختلف میبینم، سالها تو دانشگاه هنر بودم، واقعا احساس میکنم که یک کارگردان یا فیلمنامه نویس یا در کشور ما که بسیار از اوقات این دوتا اصلا در یک هنرمند تجلی پیدا میکنه که از جهاتی جالبتر هست، از جهاتی میتونه کار گروهی هم زیبایی های خاص خودشو داشته باشه، کاری به اون مسئله ندارم. واقعا هوشی که یک هنرمند سینماگر به معنای واقعی کلمه خصوصا در این دو پست حساس نیاز دارن، بسیار زیادتر از هوشی است که در هنرهای دیگه مورد نیازه. حتی من اینجا میخوام به دوستان جوان عرض بکنم، بیشتر از هوشی است که ما در دانشگاه شریف نیاز داریم، در دانشگاه علم و صنعت دانشگاه امیرکبیر نیاز داریم، در دانشگاه تهران نیاز داریم، در رشته‌های فنی و مهندسی که امروزه باب شده ما بچه های باهوش خودمون میفرستیم اون رشته ها. بنده اتفاقا دیدم بعضی از کسانی که تو ریاضی خیلی موفق هستن میان توی عرصه هنر یه توفیقات ویژه‌ای دارن. اصلا نمیخوام احیانا خود نکرده جسارتی بکنم به برای بچه های هنر، بسیارشون همین هوش رو هم دارن، ولی اونهایی که از دور دستی بر آتش دارن بدونن کارگردانی فوق‌العاده کار پیچیده‌ای هست و کسی که میخواد معرفت دینی داشته باشه برای کارگردانی حتی گاهی از اوقات از یک عالم دینی باید معرفتش بیشتر باشه، یا حداقل برای همون مقدار معرفت اندک خودش، چون به عنوان متخصص که نمیخواد اون همه معارف رو برداره، نگاه تیزبینانه تری داشته باشه. الان من به شما بگم این لیوان رو نگاه بکنید، با یک نگاه از فضای این لیوان و شکل این لیوان خبردار میشید و یک لحظه کافی است که مطلع بشید از این لیوان. بعد بگم حالا این لیوان رو نقاشی کنید. اولین رفتاری که شما انجام میدید این که برمیگردید دوباره لیوان رو نگاه میکنید. این نگاه دوباره شما یه نگاه دیگری است که هنرمند به اون نگاه نیاز داره. ما اینو تو کلاس رشته تخصصی تبلیغ انجام میدیم. به دوستان طلبه میگم که مثلا از پنجره بارها شده، میگم این درخت رو نگاه کنید، همه نگاه میکنن. بعد بهشون میگم که حالا این درخت رو بکشید. بلافاصله اولین کاری که میکنن دوباره نگاه میکنن، ولی این دفعه نگاهشون یه نگاه عمیق‌تر هست. بهشون عرض میکنم که یه مفهوم دینی رو یه وقت برای خودت میخوای بفهمی، همون نگاه اولیه شاید کافی باشه، ولی وقتی میخوای به مردم بگی باید دوباره برگردی عمیق بهش نگاه بکنی. حالا هنرمند وقتی که بهش از واقع امام حسین به عنوان مثلا خبر تاریخی نقل کنی میشنوه، ولی وقتی که میخواد یه صحنه تاریخی رو بسازه، برمیگرده فکر میکنه لباسش چگونه بود، چهرهش چگونه بود، شخصیتش چگونه بود، چقدر درگیر میشه
به جزئی تنی مسائلش رو بیان میشه.
خب پس ما نمیتونیم هر مذهبی رو، هر عنصر مذهبی رو که بیاد تو عرصه هنر، هنرمند تلقی کنیم، کما اینکه غیر مذهبی‌هاش هم همینطور هستن. و این اشتباهه که ما فکر کنیم هنر بیش از اندیشه با خیال هماغوشه. این اشتباه ماست. درسته عنصر خیال در هنر عنصر مهم و مؤثریه، اما شما نگاه عرفانی به خیال داشته باشید، حرمت خیال خیلی براتون میره بالا، با وهم متفاوت میشه. خلاقیت ناشی از حکمت یک مسئله فوق‌العاده دیگری است. اینجا دیگه خیالات نیست، اوهام نیست. وقت اگر ما زیاد هنر رو با خیال هماغوش دیدیم، وقتی دیدید خیال پردازها بیشتر جذب هنر شدن و خیال پردازها چه مذهبیشون چه غیر مذهبیشون این بار رو نمیتونن بردارن. وقت از اون ور آبها باهوشترین سیاستمداران این که دشمنان بشریت هستن میشینن پشت سر فیلم ها چه آثاری رو در جهان تولید میکنن که اینقدر میتونه تاثیر بگذاره در جهت اهدافشون. این طرف ما بخوایم 4 بچه مثبت خودمون رو بفرستیم تو عرصه هنر و دین. اینو من به این دلیل عرض کردم که یک وقت ما میگیم دین و سینما مذهبی بودن و سینما اینا میتونن به هم دیگه کمک کنن، یه وقت من بچه مذهبی که قدرت پردازش هنری ندارم طمع نکنم برم تو این صحنه و بگم مگه شما وعده نداده بودید که دین میتونه خیلی هنرمند رو تقویت کنه، تربیت کنه، پس چرا آثار ما قوی از آب در نیومد؟ البته بنده یه ارزیابی هم از هنرمندان خودمون در ارتباط با دین و انقلاب دارم که اگه فرصتی شد عرض خواهم کرد نسبت به وضع موجود.
انشالله. یکی از خوشیای ما که من هر دفعه می نشینم اینجا بهش اشاره می کنم، مشارکت فعال بینندگان خوب ماست در مباحث و سوالاتی که معمولا خیلی سوالات دقیقی است و خیلی کمک میکنه به پیشبرد مباحث طرح میشه از سوی بینندگان. اگر اجازه بدید من سلامی بکنم با آقای دروندی که در واقع رابط ما و زحمت انتقال مطالب بینندگان رو در واقع توی ققنوس میکشن. سلام آقای دروندی، وقتتون بخیر باشه. چه خبر از بینندگان؟
عرض سلام دارم خدمت شما و حاجی پناهیان و بینندگان عزیز و تشکر میکنم از ابراز لطفی که میکنن و پیام ها. یه سوالی که آقای جاوید و حاجی پناهیان تکرار شد از برنامه قبلی که در خدمتتون بودیم و این برنامه، حالا من تصور میکنم شما در ادامه بحث سراغ سینمای انقلابی خواهید رفت، ولی به اقتضای بحث اونقدی که زمان فکر میکنید میشه اختصاص داد، جناب علی یکی از اصلی ترین شرایط تحقق سینمای دینی و انقلابی رو در واقع سینماگر انقلابی و دینی معرفی فرمودید. سوال بود که در واقع زمینه ها و بسترهای دیگر که باید وجود داشته باشه برای سینمای انقلابی اینها چیست؟ حالا من فکر کنم شما تو صحبتاتون جواب این عزیزان رو بعضن تا حدودی دادید که مثلا فرمودید همون استفاده از در واقع پشتوانه های فلسفی و حکمی و مثلا ادبی و عرفانی، خب اون خودش یه در واقع بستر و پیشزمینه است. اما اگر فکر میکنید مناسب است که توضیح بیشتری بدید در کنار یک سینماگر اتفاقی باید بیفته، مثلا فرض فرمایید حوزه ما و حوزویان ما چه نقشی میتونن داشته باشن؟ امری که حضرت آقا یک بار در دیدار خبرگان و یک بار در دیدار حوزویان بهش تاکید داشتن. این رو اگر که موافقید کمی دربارش صحبت
بکنید.
خواهش می‌کنم.
خب این سوال نزدیک به همون عرض خودم هم بود که گفتم در مورد یه ارزیابی از سینماگران فعلیمون بخوایم ارائه بدیم. من این دوتا رو با هم مخلوط کنم و عرض کنم. شما طبیعتاً در جریان هستید، اگر کسی بخواد حرف سطحی بزنه کارش راحت تر خواهد بود تا اینکه بخواد کسی حرف عمیق بزنه. بنده بدون اینکه بخوام تملقی بکنم، سینماگران خودمون رو هنرمندتر از سینماگران دیگر بلاد میدونم یا فرهنگ و تمدن مقابل خودمون. گاهی از اوقات خیلی از دوستان از من انتظار دارن که من نقد بکنم و اینها، و چون چند جا از ما نقدی شنیدن، خب رسانه ها هم معمولا عادت دارن این بخش ها رو عمده میکنن، ولی من میخوام اینو عرض بکنم که سینماگران غربی اگر کارشون راحت تره به دلیل اینکه موضوعاتشون دم دستی تره. حالا سینماگر ما میخواد به نماز بپردازه، نماز واقعا چقدر جرفا داره؟ یه رابطه غریزی بین یک زن و مرد که برای همه قابل تجربه است و نیاز به هیچ تفکر آنچنانی نداره و همه شهود میتونن بکنن این رو در زندگی خودشون، این انتقالش چقدر ساده است. هنرمند درست کردن برای به تصویر کشیدن روابط غریزی زن و مرد کاری نداره، این تجربه ایست که برای همه سهله. ولی شما هم خواهید به یک سینماگر بگید که تجربه معنوی خودت رو از نماز به انتقال بده، خب این کار خیلی سختیه. ما بدونیم سینماگر در اندازه های انقلاب اسلامی که میخوایم، اگر اندازه هامون رو میخوایم بالا در نظر بگیریم که منم معتقدم باید استانداردهای خودمون رو بالا نگه داریم، این خیلی سخته به دست آوردنش. یکی از دوستان جلسه قبل سوال کردن که شما اون سوال رو خوندید که چرا تو این 30 سال ما نتونستیم اونقدر سینماگر تربیت بکنیم. ما تو این 30 سال خیلی سینماگرهای جلوتر از سینمای غرب تونستیم تربیت بکنیم، یعنی تربیت شدن. حالا ما که این کارو نکردیم، یعنی نظام ما شاید زیاد خدمت نکرده باشه به واسطه اون جوهری که تو خود انقلابیون و مذهبی های ما هست، این رشد به طور طبیعی پیش اومده. ما یادمون باشه سینماگران ما از سینماگران غرب جلوترن، منتها کارشون سخت تره. اینا میخوان انقلابی با رهبری حضرت امام رو به تصویر بکشن، وقت گاهی میبینید که یک فیلمی ساخته میشه اصلا فیلمو میگذارن تو کمد، میگن آقا اصلا نریم سراغش. خب اگه شما میخواستید یه فیلمی برای شعارهای چگوارا بسازید خیلی کارتون راحت تر بود. آرمانهای نمیدونم اسامیشون رو من نبرم، قهرمانان ملی کشورهای جهان، چقدر آرمانهاشون سطحی تر از آرمانهای حضرت امامه. چون نزدیک یاران حضرت امام هم که میشید کار دشوار میشه. اینو ما در نظر بگیریم و همین الان سینماگران خودمون رو جلوتر بدونیم، بعد ببینیم که خب برای اینکه به اون حد مطلوب از سینماگری برسیم، سینماگری برای انقلاب برسیم، چی کار باید کرد. جدای از این هوش و درایت فوق‌العاده و خلاقیت و هنر فوق‌العاده که باید برای هنرمندانی برای هنر انقلاب در نظر بگیریم، خود انقلابی بودن هم یه مقوله است. بعضی ها آدم های مسلمونی هستن اما انقلابی نیستن، ما اینو باید بالاخره اعتراف کنیم. دو نفر بودن، یکی عمار یاسر، یکی رفیقشون، داشتن حرکت میکردن تو مدینه، یهودیان مدینه آمدن به نیش و کنایه زدن که چه شد اون وعده های پیغمبر شما، حمزه شما که در احد کشته شد. و رفیق عمار گفتش که آقا من با شما بحث نمی کنم، بحث بکنم ایمانم از دست میدم. رفت. عمار گفت نه من با شما بحث میکنم، وعده های پیامبر سر جای خودش، ما به حرف او گوش نکردیم، او وعده داده است اگر حرف او رو گوش کنیم کوها به دست ما جا به جا بشه. بعد آمد پیش پیامبر اکرم، پیامبر اکرم فرمود دوست تو آدم صالحی بود ولی تو مجاهد فی سبیل الله بودی. خب بالاخره فرقی هست. ما زمان دفاع مقدس داشتیم کسانی که جبهه نمی رفتن، خط مقدم نمی رفتن، یک بار می رفتن برای عرض ارادتی کافی بود، ولی بعضی ها جبهه رو رها نمی کردن. بالاخره روحیه انقلابی داشتن یه چیز دیگه است. اگر شما فیلم خوب بخواید لازم نیست حتما سینماگرتون انقلابی باشه، اما اگر فیلم انقلابی میخواید لازم سینماگر شما انقلابی باشه.
سینماگر انقلابی یعنی چی؟
ما الحمدلله نمونه داشتیم سینماگر انقلابی. قبل از این که بگم یعنی چی، نمونه شهید آوینیه که واقعا قبل از این که بخواد سینماگر باشه انقلابی، و همه این رو اعتراف دارن. قبل از این که هویت صنفی خودش رو بهش عشق ببرزه، همه میدونن که او به هویت انقلابی خودش عشق می‌ورزید. سینماگر انقلابی دنبال رفرم نیست، دنبال اصلاحات حداقلی نیست، دنبال دیدن عوامل سطحی مشکلات مردم نیست، میره به ریشه ها نگاه میکنه، همه اونها رو میخواد یک شبه از جا بکنه، البته تا حد مقدور و معقول. سینماگر انقلابی برای همه انسان ها عشق، به همه انسان ها عشق میورزه، برای همه اونها دل میسوزونه. سینماگر انقلابی در تنهایی هاش برای فقرا عشق میریزه. سینماگر انقلابی برای این که دیگران با خدای او، حسین او آشنا نیستن گریه میکنه. سینماگر انقلابی اهل دعای ندبه است، میگه عزیزون علیان ابکیک و یخذلک الورا، من برام سخت کسی با تو آشنا نباشه، و بعد گریه میکنه. سینماگر انقلابی یک سعه صدر دیگری داره. سینماگر انقلابی باید انقلاب رو، یعنی اینجور نباشه که انقلاب رو قبول داشته باشه. کسی انقلاب رو قبول داشته باشه بعید فیلم انقلابی بسازه. فیلم در تایید انقلاب خواهد ساخت، اما با فیلمش انقلاب نخواهد کرد، فیلمش انقلاب رو در جانها جاری نمی کنه. سینماگر انقلابی خودش باید انقلابی باشه. ما طلبه ها خودمون خیلی همون دیگه باید مذهبی باشیم دیگه. ما طلبه ها همه انقلابی هستیم، اصلا و ابدا اینطور نیست. حالا همه انقلاب رو تایید میکنن، در راه انقلاب هستن، انقلاب از اونها دعوت بکنه میان، یه بحث دیگری است. اینو الحمدلله همه خوبان هستن تو این مسیر. اما اثر انقلابی ساختن نیاز داره به این که انسان در وجود خودش آتش گرفته باشه. من شهید چمران رو به عنوان یه کسی که خودش آتش گرفته، شهید چمران اثر هنری نداره، ولی همه هنرمندا فکر کنم به او به زیبایی نگاه میکنه.
خودش اثر هنریه.
همون جوری که ما عرض کردیم که دین میاد هنر رو پرورش میده، سینما رو تقویت میکنه، خدا شاهد انقلابیگری سینما رو مضاعف تقویت خواهد کرد. دقت فرمودید، اگر انقلاب که بخش جذاب و پرحماسه دینه بیاد، اصلا در تر کارهای دیگری خواهد کرد. شما مثلا زندگی کسی مثل ابو ترابی آزاده رو ببینید، همین الان خاطرات تکراری او تکان دهنده است. در زندان ها با بعثی ها چی کار کرد؟ شما میدونید بعضی وقتا سینماگرها یه دکمه ای رو به خاطرش کت میسازن، یعنی یه نقطه ای رو میبینه میگه من اینو مقدماتشو میچینم تا به این نقطه برسم. این خیلی زیبا میتونه جا بیفته. یه فیلمنامه‌نویس، من تو خیلی از مصاحبه ها میخونم، میگن من اول این نقطه به نظرم رسید، بعد مقدماتشو ساختم تا به اینجا برسه. حالا شما اونجایی رو ببینید در زندگی های ابو ترابی که مثلا از صلیب سرخ میان میگن که ما شما رو شکنجه نمی کنن، ایشون از بعثی ها شکایت نمی کنه، و مثلا میگه نه به شما چه ربطی داره، سکوتش به این معنا بوده. اونا این برداشت رو میکنن میرن. فرمانده پادگان میاد به آقای ابو ترابی میگه، میکشدش کنار، میگه که ما که خیلی شما رو کتک زدیم، شما هم که اما نمیترسی، پس چرا به اون نگفتی؟ اون میگه ما دوتا مسلمانیم با هم دعوامون شده، دوتا مسلمان شکایت پیش کافر نمیبرن. خب این آقای فرمانده کلاهشو میزنه زمین، بعثی بوده، بعثی های ادابت خاصی داشتن، مرید آقای ابو ترابی میشه. خب ببینید این صحنه ها تو زندگی یک انقلابی پیش میاد. فقط یک انقلابی میتونه اینقدر صحنه های عالی خلق بکنه. خب سینماگر بخواد کار اثر انقلابی نه اثری در تایید انقلاب، نه اثری همجهت با انقلاب بسازه، خودش باید با این داستان چند روز و شب زندگی کنه و عشق بریزه و به وجد بیاد و به شور بیاد و شعر بگه. این لازمه و ما باید اعتراف کنیم هممون انقلابی نیستیم. چه اشکالی داره؟ نه اینکه ضد انقلاب هستیم، انقلابی نیستیم. انقلابی بودن یک واژه خاصیه. این انقلابی شدن اشاره فرمودید شما که با طلبه ها و حوزه ها بنشینند و اینها، با اون به دست نمیاد. یعنی گاهی از اوقات شما ممکنه با یه طلبه‌ای بنشینید و با یه عالمی بنشینید که خود او انقلابی نباشه، همچین وجود شما رو سرد کنه، تمام آتش درون شما رو هم خاموش بکنه، بگه آروم راه برو.
معرفتی رو من بیشتر مد نظرم بود، نه اینکه مثلا همنشینی. حالا اون همنشینی ممکنه اتفاقاتی توش بیفته ها، صحیح میفرمایید، ولی انقلابی شدن یک فرد صرف همنشینی با حوزویان در واقع تخصص در واقع ایجاد نمیکنه این فضا رو. اما منظور این که به هر حال این شخص انقلابی اون جاهایی که شور و احساس انقلابی و در واقع اون آتش درون به تعبیر هستالی میخواد کمک بکنه، خب فردیت این فرد و ارتباطش با خدا و انقلابی بودنش تا حدود زیادی میتونه این رو محقق بکنه. اما یه جاهای این نیاز به یک معارفی داره، نیاز به یک معرفت‌هایی داره. بعضی از مفاهیم دینی رو بر اساس یه گزاره‌های تعریف شده‌ای که از سوی شاید حوزویان باید بهش ارائه بشه باید بیاد. منظور بیشتر اینجا بود.
من در مورد این بخش کلام شما یه عرض مهمی دارم که بگم. این بخش انقلابی ماجرا، اما برای درک عمیق‌تر معارف دینی، برای برخورداری از حکمت، یقیناً این نشست و برخاست ها با عالمان دینی، خصوصاً آدم گزینش بکنه عالم دینی که خوش ذوق و قریحه باشه، خوش فکر باشه، خودش اهل خلاقیت در عرصه اندیشه باشه، خیلی مفیده بلکه ضروریه. اون عرض مهم من اینه که فائده نشست و برخاست هنرمندان با عالمان دینی دو سویه است. وقتی که یک سینماگر با یک اهل علم بنشینه، شما مطمئن باشید فایده دو سویه خواهد بود. یعنی فایده یک طرفه نیست، به نفع علما هم هست، چون این سینماگر میخواد به تصویر بکشه، به جزئیاتی میرسه، میخواد وارد داستان بکنه، وارد قصه بکنه این مسئله رو. در این تعامل و گفتگو اون عالم دینی هم واقعیت های جامعه رو چه بسا به کمک این هنرمند بهتر ببینه، از زوایای زیبا شناختی بهتری به موضوعات نگاه بکنه. من با این که این فائده دو سویه است، میخوام زمینه تشویق بیشتر هنرمندان رو فراهم بکنم که به این گفتگوها بپردازن. یعنی فکر نکنن که ما اگر توصیه کردیم سینماگران با عالمان دینی نشست و برخاست بکنن، معناش این خواهد بود که شما برید از آنان درس بگیرید. نه، این فائده دو سویه است. عالمان دینی هم باید علی القاعده استقبال کنن. در بخش انقلابی عرض کردم که اون شور انقلابی درونی لازمه، که البته اونجا هم با عالمان انقلابی بنشینن دوباره همین فایده رو خواهد داشت. ولی یک نکته رو هم باید عرض کنم، اونم این که سینماگران خودشون رو بافته یه جدا تافته ای از عالم بالاخره بشریت ندانند و از عالم حوزوی ندانند و با هم نشست و برخاست بکنم. با یک دوست سینماگری گفتگو میکردم، زودی هم برگشت گفت این از اقتضاعات سینماست حاج آقا، شما اجازه بدید. گفتم آقا یعنی چی از اقتضاعات سینماست؟ با ایشون ما شوخی داشتیم، گفتیم حالا شما هم نیامده متخصص اقتضاعات سینما شدی، من طرح جایگزین دارم. طرح جایگزینش این صحنه رو مثلا پیشنهاد بهش دادم، گفت این خیلی عالی بود، خیلی تصویری بود، ای حاج آقا شما مثلا اینجوری. گفتم بالاخره زیاد خودتون رو بافته جدا تافته ندونید، بنشینید و نشست و برخاست کنید، یقینا فواید بسیار زیادی خواهد داشت.
خب خیلی سپاسگزارم. من از بینندگان خواهش میکنم که بعد از اخبار ساعت 23 همین بحث رو از همین شبکه در برنامه ققنوس دنبال کنن. آیه دربندی، من خواهش میکنم که شما یک بار دیگه اگر ممکنه از لسان مبارکتون همین شماره پیامک برنامه که 3448 رو اگر یک بار دیگه حالا شما هم بفرمایید در طول برنامه که بینندگان مشارکت بیشتری داشته باشن، انشالله بتونیم در بخش دوم که با شما شروع خواهیم کرد پرسش‌های بینندگان رو باز هم داشته باشیم.
بسیار خوب، شماره رو که شما فرمودین 3448 انشالله در خدمت بینندگان هستیم و بعد از اخبار می‌بینیمتون.
سپاسگزارم.